ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نرخ دلار آمریکا در ایران بار دیگر به مرز 14000 تومان رسید. نیروی دریایی ارتش ایران از شلیک موفقیت‌آمیز موشک از زیردریایی اطلاع داد. بازنشستگان بار دیگر در برابر مجلس در تهران گرد هم آمدند. درود شنوندگان ارجمند، در 30 دقیقه آینده با اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستیم. در ادامه افزایش قیمت اخیر ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران، امروز برابری دلار آمریکا و ریال ایران به بالاترین میزان در 3 ماه اخیر رسید. صبح امروز سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نرخ دلار آمریکا را در مرز 14000 تومان گزارش کردند. قیمت سکه طلا هم بیش از 4,800,000 تومان گزارش شد. این ارقام بالاترین میزان ثبت شده از آبان ماه تا کنون محسوب می شود. از هفته گذشته با ادامه تعویق بررسی لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازارهای مالی در ایران شاهد افزایش قیمت قابل توجه هستند. نیروی دریایی ارتش ایران میگوید برای اولین بار یک موشک کروز زده سطحی را از یک زیردریایی در جریان رزمایشی در تنگه هرمز شلیک کرده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، همراه ماست از بریتانیا. آقای آریان، این اقدام، یعنی آزمایش این موشک کروز ضد سطحی آنگونه که گزارش شده، چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
این برای اولین باره که ایران به این توانایی دست پیدا کرده. در گذشته ایران انواع اقسام موشک ها رو درست کرده که بیشتر این موشک ها سطح به سطح بوده، در عرصه نیروی دریایی از روی ناوها شلیک می شده، یا اینکه به وسیله هلیکوپترها از هواپایه بوده. این اولین باره که از زیر سطح به بالای سطح علیه کشتی های به حساب دشمن داره ازش استفاده میکنه. این یک توانایی جدیدی که قبل از این رزمایش ولایت 97 به اطلاع عموم رساندن.
آقای آریان، به طور کلی در این رزمایش زیردریایی های ایران شرکت داشتن. نیروی زیردریایی های ایران شامل چند زیردریایی هست؟ این زیردریایی ها از چه نوع هستند؟ چه توانایی هایی دارن؟
ایران 3 تا زیردریایی به حساب سنگین داره که اینها زیردریایی های کلاس کیلو است که توناژشون با توجه به اینکه زیر آب باشن یا سطح باشن بین 3000 تا 3900 تن تغییر میکنه. یونس و طارق و نوک اینا رو از روسیه گرفته، ولی بعد از اون ایران خودش با الگوگیری از یک زیر دریایی کوچک کره شمالی، زیر دریایی های کلاس قدیر را ساخت. تا به حال 21 فروند از این زیر دریایی های کوچک را ساخته که در نیروی دریایی ارتش و سپاه مورد استفاده قرار میگیره، و هفته پیش هم برای اولین بار زیر دریایی نیمه سنگین فاتح رو درست کرد با توناژ حدود 650 تن که در اونجا بود که اعلام شد که این زیر دریایی این توان رو داره که از زیر آب موشک کروز شلیک بکنه. ولی این گونه که گزارش شده و رسانه‌های ایران گفتند، مثل این که زیر دریایی های کلاس قدیر هم این توانایی رو دارن.
آقای آریان، شما خودتون در سالیان دور از افسران نیروی دریایی ایران بودین. این رزمایش نیروی دریایی ارتش رو که گزارش شده در پهنه گسترده‌ای هم برگزار میشه چگونه ارزیابی میکنین؟
خب این یه رزمایش تقریبا کلاسیکه که هر ساله ایران این رو اجرا میکنه تو این موقع سال. به طور کلی در این رزمایش سعی شده که اون توان نیروی دریایی به نمایش گذاشته بشه، طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی به مورد اجرا قرار بگیره، سلاح و تجهیزات و ساز و برگایی رو که دارند اینها رو آزمایش بکنن، تجارب انتقال پیدا بکنه از پرسنل قدیمی به پرسنل جدید، و در این حال در فاز دوم این رزمایش عملیات به حساب تاخت آبخاکی رو انجام دادند برای دفاع از ساحل، که در این بخش اونگونه که گزارش شده از هواناوهای بزرگ که از زمان شاه باقی مونده موسوم به BH-7 از اینها استفاده کردن، و ما در این رزمایش دیدیم که حتی نیروی دریایی ارتش این هواناوهای بزرگ را هم به موشک‌های سطح به سطح مجهز کرده. در مجموع بالا بردن کارایی است و قدم مثبتی است برای آمادگی و دفاع از حاکمیت ایران در آبهای سرزمینی و فراتر از اون.
سپاسگزاریم. حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. در صدر خبرها داشتیم که نرخ دلار آمریکا در ایران بار دیگر سیر صعودی داشته و بار دیگر به مرز 14,000 تومان رسیده. در شبکه‌های اجتماعی کاربران در این باره دیدگاه‌های زیادی رو مطرح کردن. نیوشا سارمی اینجاست. نیوشا، چیه صحبت مردم و کاربران در شبکه‌های اجتماعی؟
بله بختش، همونطور که گفتی دلار به مرز 14,000 تومان رسیده که بالاترین قیمت در 3 ماه اخیر. کاربران هم همیشه موضوع دلار براشون موضوع جذابی بوده با توجه به اینکه روی قیمت‌ها و کیفیت زندگیشون هم اثرگذاره. کاربری با نام یک مرد خوب نوشته: قبل از اینکه دوباره داستان بخرید نخرید شروع بشه بگم خیالتون راحت باشه، خریدن و نخریدن شما مطلقاً هیچ تأثیری روی قیمت دلار نداره. یه دونه 10 سنتی هم که نخرین بازم گرون میشه. هادی موسوی فعال سیاسی نوشته: هر روز چند نفر اخلالگر بازار ارز توسط نهادهای امنیتی شناسایی و دستگیر میشن و روز به روز بازم قیمت دلار بالاتر میره. آرزو نوشته: تنها مشکل معیشتی مردم در وضعیت فعلی کشور اینه که درآمدشون به ریاله ولی خرجشون به دلار. هادی نیک هم نوشته: 25 سال پیش متوسط قیمت مسکن توی تهران متری 50,000 تومان بود و هر دلار 180 تومان. تو این 25 سال دلار 70 برابر شده و مسکن 200 برابر. محمود هم نوشته: وقتی قیمت‌های پایه با دلار بخوانید من درآوردی و دستوری قیمت‌گذاری میشه و در بورس کالا و بازارها محصولات با قیمت غیر واقعی عرضه میشن، دوره‌ای فرا میرسه که بهش میگن بهشت دلالی. دیکتاتور بزرگ هم به طنز نوشته: کلاً این چند روز با این اوضاع دلار به تخلیه چاه هم زنگ بزنی، میگه بذار ساعت 11 و 12 ظهر بشه قیمت دلار در بیاد، بعد بهت قیمت تخلیه فاضلاب ببینم. خیلی از کاربرا با همین موضوع شوخی کردن، به خاطر اینکه وقتی نوسان ایجاد میشه توی بازار اغلب فروشنده ها یا ارائه دهنده های خدمات نمیدونن که چه نرخی رو باید بدن و هی اونو منوط به قیمت دلار میدونن. ندا حامی هم نوشته: دلار گرون نشده، دولت داره دلار رو گرون میفروشه، به فامیلاش دلار 4200 تومانی میده، قیمت دلار رو میبره بالا که همون فامیلا جنس وارداتی رو توی بازار با دلار 14 تومانی بفروشن. دو روز پیش هم رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار نوشته بود رئیس بانک مرکزی توضیح داده که چون واردات برخی کالاها آزاد شده قیمت دلار بالا رفته، از این شفافتر نمیشد سیاست سرکوب و قفل واردات برای کنترل قیمت دلار رو توضیح داد، تدبیر و انجماد. لورد سیدیوس یکی از کاربران توییتره که نوشته: کسانی که از 10,000 تومانی شدن دلار خوشحال بودن حالا افزایش قیمت رو تحویل بگیرن و به تورم سلام کنن. یه خوردی که قیمت دلار اومد پایین، یه سری از کاربرای اغلب حامی دولت هم خیلی هیجان و شادی نشون دادن و گفتن که خب دلار به وضع بهتری رسیده. حالا خیلی از کاربرا به اونا هم میتازن که شما گفتین که مردم بیان دلاراشون رو بفروشن و الان باز دلار
اشاره بکنیم نیوشا که البته نرخ دلار که 40 سال پیش 7 تومن بود،
بله.
ابتدا به 40 تومن، 100 تومن، 400 تومن، 1000 تومن، بعد در سالیان گذشته 3000 تومن و بعد دیگه به 20000 تومن در ماه گذشته
رسید
و اکنون هم که به 14000 تومن.
بعضی هم گرون شدن دلار مرتبط با گذشتن از 22 بهمن دونستن، یعنی فکر کردن که حکومت خواسته قیمت دلار رو تا 22 بهمن کنترل کنه و بعد دوباره رهاش کرده. مثلا یکی از کاربران نوشته که چرا دلار 14-15 تومن شد، چرا دلار 14-15000 تومن شد، چون امروز 5 اسفند دقیقاً 2 هفته است که خرمون از پل 22 بهمن گذشته. کاربری با نام پسر ناپلی هم نوشته چه قشنگ بعد 22 بهمن دوباره ول کردن دلار رو و داره میره بالا همینجوری، چقدر ما ملت بدبختی هستیم. یک کاربری هم با نام فالوده شیرازی نوشته یک کارمند 2 میلیون درآمد داشته باشه میشه 142 دلار در ماه، یک کارگر ساده آمریکایی 12 ساعت کار کنه و ساعتی 12 دلار بگیره میشه 144 دلار در روز و وطن یعنی همین، یعنی آینه دق.
سپاسگزاریم. نوشا صارمی بود و آنچه کاربران در مورد سیل سعودی نرخ دلار که در ماهای گذشته به 20000 تومان هم رسید و بعد دوباره به حدود 10000 تومان تنزل یافت و اکنون بار دیگر ابتدا به 12000 تومان، 13000 تومان و همینک هم به مرز 14000 تومان گزارش میشه در بازار آزاد ارز ایران. و ما جمعی از بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی امروز در برابر ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری کار ایران ایلنا اکثریت حاضران در این تجمع را بازنشستگان فرهنگی و کشوری اعلام کرد و گزارش داد که آنها خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. تصاویر منتشر شده از این گرد همایی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد حاضران شعارهایی در حمایت از کارگران و معلمان زندانی سر دادند.
کارگر زندانی آزاد باید باشد. کارگر زندانی آزاد باید باشد. کارگر زندانی آزاد باید باشد.
این چندمین تجمع بازنشستگان در ماه‌های گذشته مقابل ساختمان مجلس ایران به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای سال گذشته میلادی را پرتلفات‌ترین سال برای غیر نظامیان طی 9 سال گذشته در افغانستان اعلام کرده است. این سازمان در گزارش خود که امروز منتشر شد گفت که در سال 2018 میلادی 3804 تن در افغانستان کشته شدند که 11% بیش از سال پیش است. شماره زخمی های سال 2018 هم 7189 تن برآورد شده است. افزایش تلفات در افغانستان با قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی داعش و همچنین ادامه حملات طالبان در آن کشور مرتبط دانسته شده است. آمار تازه از تلفات در افغانستان در آستانه انجام دور دیگری از مذاکرات صلح میان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با گروه طالبان که قرار است در روز دوشنبه صورت گیرد منتشر شده است. همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید شماری از بازنشستگان امروز در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند. روزبه بلحری از رادیو فردا که تحولات در این زمینه را دنبال می کند اینجا در استودیو. روزبه، امروز خواسته های بازنشستگان در تجمع چه بود؟ یه شعاری رو در خبرها البته شنیدیم.
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب شعارها یا میگم شعارها خواسته‌ها متنوع بوده. به گزارش خبرگزاری ایلنا به طور مثال اعتراض داشتن به تدوین لایحه بودجه سال 98 و بررسی اون در مجلس و گفتن که به فکر بهبود اوضاع معیشتی بازنشستگان نیستن، خواستار ارتقای مستمری ها و اجرای قوانین بر زمین مانده مثل همسانسازی و در این حال بهبود سطح بیمه‌های درمانی شدن. خب شعارهایی رو هم مطرح کردن، از جمله این شعارهایی که نوشته شده بوده، حالا خواسته ها به صورت کامل بیمه کامل و درمان رایگان بوده که گفتن حق همه بازنشستگان هست و خواستانی شدن که وضعیت بهبود پیدا کنه از لحاظ درآمد، چون یکی از معاونین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همین چند روز پیش جمشید تقی‌زاده گفته بوده که بیش از 95% بازنشستگان زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، که البته خب گزارش ها که از اینه که بیشتر اونها بین چیزی بین 1 تا 2 میلیون هست و این رو هم در نظر داشته باشیم که مرکز پژوهش‌های مجلس 2 هفته پیش حدوداً در گزارشی اعلام کرد که حداقل سبد معیشت در ماه 3,760,000 تومان هست. حالا اینم در نظر بگیریم که یه سری از تشکل‌های کارگری هم اعلام میکنن که الان هزینه زندگی ماهانه یک خانوار حدودش 5 میلیون تومان است. به هر حال این چیزی که بین معاون وزیر گفته شده با آمریکا هستیم دارم در اینجا تفاوت
در واقع زیر 5 میلیون تومان و خط فقر میدونم.
بله، تشکل های کارگری. البته این رو هم حالا اشاره بکنم که تجمع فراخوانش از سوی اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه 19 اسفند، گروه پیشکسوتان پیشتاز حق طلب، جمعی از گروه بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحاد کارگر و معلم، کارگروه تشکیل کانون بازنشستگان فلزکار مکانیک، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران داده شده بود. کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم حمایت کرده بودن از این تجمع.
خب به خواسته اشاره کردی، یه شعاری هم توی خبرها شنیدیم، از شعارهای تجمع کنندگان بشنویم.
یکی از شعارهایی که خب تجمع کنندگان میدادن در مورد وضعیت معیشتیشون بود که با هم میشنویم.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه. ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
یه شعار دیگه هم باز در رابطه وضعیت معیشتی خودشون دادن که اون رو هم با هم میشنویم.
حقوق ما ریالیه،
در کنار این قضیه خب شعارهایی رم همونطور که در اخبار شنیدید بینندگان شنیدن، در جمله مثلا برای آزادی کارگران زندانی شعار دادن، برای معلمان سر دادن و همونطور برای دانشجویان. اما در کنار این انتقادهایی رو به حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همینطور مجلس وارد کردن که شعاری که علیه روحانی دادن رو میشنویم. بعد از قرائت هم تجمع کنندگان با دادن شعارهای گفتن که اگر جوابی داده نشه به خواسته هاشون دوباره برمیگردن. این چندمین تجمع بازنشستگان هست که طی ماهای اخیر برگزار شده. هر بار هم تجمع هست، تشکل‌ها به خصوص فرهنگیان در زمینه و کارگری فعال هستند.
سپاسگزاریم. روزبه بلهری بود و تجمع اعتراضی بازنشستگان امروز در مقابل ساختمان مجلس. گزارش روزبه بلهری در این زمینه رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا به ویژه در مجله شامگاهی ساعت 19 ایران بشنوید. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب به دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
اول انقلاب رهبر حکومت فرمودن اقتصاد مال خر است. حکومت حالا میره از روسیه وام میگیره، خرج بازسازی سوریه میکنه. خب اگه این اقتصاد مال خر نیست، پس مال کیه؟
این مصوبه مجلس که گفتن نهادهای زیر نظر رهبری باید مالیات پرداخت کنه، مثل اونی که به پرنس جان بگن داروغه ناتینگهام باید مالیات پرداخت کنه، خیلی احمقانه است.
آقای ظریف و بعضی از سرکردگان ریز و درشت رژیم ساز جنگ با اسرائیل رو در پیش گرفتن، حالان که 10% از مردم ایران مهاجرت کردن. من به شما آقایون قول میدم اگر راه باز باشد، بر فرض تقریبا 100% اگر نگم 90% بقیه مردم ایران هم به اروپا و امریکا مهاجرت میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی طرفداری نداره، حمایت کننده ای نداره در ایران برای اینکه وارد یه جنگ بشه، خودش و یه مش اعوان و انصارش. بنابراین اینقدر ساز و دهل جنگ با اسرائیل نزنیم. مردم ایران مثل اون بار بین جنگ بین عراق و ایران امکان نداره حمایت کنن از شماها.
آقای خامنه ای، شما شکی در آن نیست که دست نشانده روس هستی؟ یعنی شما و امثال شما که در ایران در رأس کارن، اگر امروز بخوان از دستورات پوتین سرپیچی کنن، رژیم شما فردا سرنگونه. اینو 100% باید ملت ایران بدونن که این رژیم دست نشانده روسه و این روس ایرانو تا به خاک سیاه نشونه، دست بردار نیست. ملت به پا خیزین، کوتاهی نکنین. ایران داره از دست میره، ایران داره غارت میشه. این پولی هم که میبرن در کشورهایی مثل سوریه و امثال سوریه، لبنان و یمن، اونجا هم نمیتونن کاری بکنن، اونجا هم زیر موشک‌ها و بمب‌ها خراب میشه.
من فکر میکنم تمام شرایط یک تغییر و تحول اساسی و یک انقلاب بازپسگیری ایران الان، چه در شرایط جمع بین‌المللی، چه در اینکه تشکیل دولت موقتی که توسط شاهزاده رضا پهلوی و این گروه متخصصین تشکیل شده، اینا همه نشانه های خوبیه که اگر ایران بازپس گرفته بشه، به هر حال مملکت روی هوا نیست و گروهی متخصص در هر زمینه ای از همه جای دنیا جمع شدن و حداقل میتونن ایرانو از این وضعیتی که هست در حال حاضر نجات بدن و دیگه دعواهای سیاسی میمونه که احزاب و گروه ها بخوان بیان و اونم قطعا شاهزاده رضا پهلوی میتونن با درایتی که دارن اون گروه هم تشکیل بدن و شرایط ایران قطعا اونجوری نیستش که الان شاهد هستیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
14:22 ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود آن سازمان به موضوع گرانی گوشت اطلاع داده است. رویا ملکی از رادیو فردا که تحولات در این خصوص رو پیگیری کرده و امروز در همین زمینه گزارش رو تهیه میکنه، اینجا در استودیوست. رویا، اصلا سازمان بازرسی کل کشور در این گیرودار مسئله گوشت بناست چیکار بکنه؟
بکتاشان، قرار این سازمان مشکل کمبود گوشت رو بررسی کنه، اما در نهایت چه خواهد شد هنوز مشخص نیست. آنطور که قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، این کمبود در حالی که دولت نسبت به سال گذشته گوشت بیشتری وارد کرده، اما باز هم با کمبود گوشت در ایران مواجه هستیم. اون گفته سازمان بازرسی اقداماتی انجام داده، اما مطرح کردن اون در حال حاضر به گفته او صلاح نیستش که اعلام بشه. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با ارائه گزارش در مورد موضوع گرانی گوشت گفته گزارش‌ها محرمانه است و در صورت آمدن اسم فرد هم حق مطرح کردن اونها رو نداری.
خب، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم نشون میده که متوسط قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در ایران طی یک سال منتهی به بهمن ماه بیش از 40% افزایش یافته. در این مدت میانگین بهای اقلام خوراکی و آشامیدنی بیش از 60% افزایش یافته، که در این میان قیمت انواع گوشت گوی سبقت رو انگار از سایرین رو بوده.
مکتاشان به درستی به گرانی گوش اشاره کردی. خبرگزاری ایسنا یک گزارش شده بود که ماه گذشته و در جریان افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، تورم گوش از 90% هم گذشته. دیروز شنبه در دادستانی عمومی و انقلاب تهران جلسه‌ای برای بررسی احتکار و گرانفروشی برگزار شد که نماینده‌هایی از سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت حضور داشتند. اونجا به موضوعات جالبی بکتاش اشاره شده. مثلا عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته گزارش‌هایی به دستمون رسیده که کامیون‌های حمل گوشت با پلم از سردخانه خارج میشن ولی معلوم نیست کجا میرن، یعنی مقصد نهاییشون مشخص نیست. یا مثلا گفته بررسی کردیم و مشخص شد تا آذر ماه گوشت از کشور خارج شده، یعنی در حقیقت صادرات گوشت. دادستان تهران پرسه در شرایطی گوشت به یکی از مسائل مهم در کشور تبدیل شده، چرا باید این کالا از کشور خارج بشه حتی اگه سوداوری هم برای ما داشته باشه؟ یعنی چون سود اقتصادی داره در این شرایط گوشت باز هم صادر میکنه،
یعنی به نوعی انگار داره گوشت قاچاق میشه، اونطور که برخی گزارش هاکی بود. حالا تو این وسط این بحث هایی که در مورد مسئله گوشت وجود داره در جامعه ایران، اصلا چه اتفاقی قراره بیفته؟ چه انتظاری میشه داشت؟
بکتاش، گرانی گوشت تو هفته‌های گذشته یک عالمه خبر در موردش اومده بود. یکی از خبرهایی بود که باعث شده نزدیک به 1/4 رستوران‌های تهران تعطیل بشن چون گوشتی برای سرو کردن در حقیقت نداشتن. یک موضوعی هم که وجود داره، تقریبا یه سری از مقامات میگن که این گوشت ها گران شدنش به تحریم ها ربط پیدا میکنه. این رو من به نقل از مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران میگم، اون گفته میانگین پیاده کردن کالا از کشتی و در مورد گوشت اینو در حقیقت گفته، گفته قبلا 20 روز بوده اما با اعمال تحریم‌های آمریکا این زمان دو برابر یا بیشتر هم شده. آقای میراشرفی گفته در اکثر شرکت‌ها تخصیص ارز انجام شده اما مشکل انتقال ارز وجود داره که باز هم برمیگرده به تحریما و گفته مشکلات گمرک هم ناشی از همین بحث تحریم ها و ارزه. قبلا اما مقامات جمهوری اسلامی دلایل اصلی گرانی و قاچاق اعلام کرده بودن، همین مباحثی که الان بهش اشاره کرده بودیم، و گفته بودن که خب به هر حال یه سری هم دارن صادر میکنن گوشو. در نهایت اعلام شده که اولین پرونده درباره تشکیل در مورد موضوع گوش و گران شدن اون تشکیل شده و 4 نفر هم از نهادهای مختلف در این باره دستگیر شدن. البته بحثشون همونطور که میدونین اولین بار نیستش که جمهوری اسلامی داره افراد رو به بهانه اخلال در نظم اقتصادی دستگیر میکنه و حتی اعدام.
سپاسگزاریم. رویا ملکی بود. گزارش رویا رو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا میتونید بشنوید، به ویژه در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 ایران. سپاسگزاریم رویا. و در این ساعت 14:27 ایران این بخش خبری رو با خبرهای دیگری پی میگیریم. عربستان سعودی برای اولین بار یک زن را به عنوان سفیر انتخاب کرد. ریما بنت بندر آل سعود، فرزند بندر بن سلطان از اعضای خاندان آل سعود، قرار است سفارت عربستان سعودی در واشنگتن پایتخت آمریکا رو مدیریت کنه. وی سالهای زیادی از زندگیش را در آمریکا گذرانده است. او جایگزین خالد بن سلمان، برادر جوانتر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی می شود. تحلیلگران انتخاب سفیر زن را تازه ترین اقدام عربستان سعودی در تلاش برای بهبود سیمای آن کشور پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، ارزیابی میکنند. خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا، قرار است فردا دوشنبه با مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در کولومبیا دیدار کند. مقامات گروهی از کشورها که ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو را به رسمیت شناخته و عضو گروه لیما هستند، قرار است در پایتخت کولومبیا دیدار کنند. 12 عضو گروه لیما هدف خود را یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای بحران ونزوئلا عنوان کردند. خوان گوایدو از جامعه بین المللی خواسته است همه گزینه‌ها در مورد ونزوئلا روی میز باشد و از فرماندهان ارتش خواسته به مردم بپیوندند.
پیغام روشن است، مطابق قانون اساسی عمل کنید. آنها که به مردم ملحق شوند از عفو و تضمین امنیت برخوردار خواهند بود.
همزمان درگیری و تنش بین نیروهای امنیتی و معترضانی که خواستار ورود کمک‌های انسان دوستانه از کشورهای همسایه ونزوئلا هستند در مرز مشترک با کولومبیا افزایش پیدا کرده است. دست کم 2 تن در این تنش‌ها کشته شدند. روز گذشته کامیون‌های حامل کمک‌ها مجبور به بازگشت به درون خاک کولومبیا شدند. واشنگتن تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتر بر دولت مادورو کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا میگوید این کمک‌ها بهانه‌ای برای دخالت نظامی آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در توییتی نوشت مردم ونزوئلا در بزنگاه تاریخی بازپسگیری کشور و آیندهشان هستند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و همچنین راه دیگر تماس با رادیو فردا در کانال تلگرام @فرداگرام. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.